واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
متشکرم از همراهیتون با رادیو ایران. دعوت میکنم همچنان همراه و شنونده برنامه های ما باشید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی،
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه ای از جنس محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم سیما پاتیمار تهیه کننده و اسقر جاری صدا بردار، این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه امروز درباره پسمان در استان گیلان با شما صحبت میکنیم. معمولاً در فصل تابستان استان‌های شمالی بیشترین گردشگر رو دارن و این موضوع باعث میشه که زباله‌های بیشتری هم در این مناطق تولید بشه. به گفته یکی از مسئولان، روزانه 2000 تن زباله در استان گیلان تولید میشه و با ورود مسافران به این استان تولید زباله به 2500 تن و در روزهای اوجگیری مسافرت‌ها به 3000 تن هم میرسه. تولید روزانه بیش از 3000 تن زباله در روز که در برخی روزها به بیش از 6000 تن هم میرسه، دو برابر بودن سرانه تولید زباله خانگی و نبود فرایند استاندارد مدیریت زباله در کنار معضلات دیگه‌ای مثل پسماندهای صنعتی و بیمارستانی از جمله مشکلاتیه که سالهاست سبزترین نقطه کشور رو آلوده کرده. حدود یک دهه است که طرح‌های متعددی از جمله تفکیک زباله خانگی و صنعتی از مبدأ، ساخت نیروگاه‌های زباله‌سوز و کارخانه‌های کمپوست به عنوان نسخه نجات بخش استان‌های شمالی از معضل پسمان مطرحه، اما هنوز به یک اهتمام ویژه در این باره نرسیدیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. اما قبل از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرند و ما را در این گفتگو همراهی می‌کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل محیط زیست استان گیلان، جناب آقای دکتر قربان محمدپور. سلام بر شما.
منم از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
ممنون.
آقای دکتر محمدپور، منم به شما سلام می‌کنم.
سرکار خانم خانی، بندم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، با توجه به این که نه فقط در فصل تابستان بلکه در تمام ایام سال استان گیلان و استانهای شمالی پذیرایی مسافران بسیاری است، اما در این فصل ظاهراً با توجه به بالا رفتن سفرهای تابستانی و حضور بیشتر گردشگران، حجم زباله در شهر و در استان بالا میره. ابتدا صحبتهای شما رو بشنویم و با توجه به اون گزارشهایی که به دستتون میرسه و از کم و کیف ماجرا دیگر مخاطبان رو مطلع کنید تا پرسش ها مطرح بشه.
خدمت شما عرض بشم که یکی از عمده مشکلات استان ما در حوزه مجزیز بس این وضعیت پسماند هستش، علل خصوص در حوزه پسماند عادی.
بله.
ما در استان ما تقریبا 2000 تن پسماند روزانه داریم. در فصل گردشگری یا در همین پیک تعطیلات این میزان میتونه به 2500 تا 3000 تن در روز افزایش پیدا بکنه. بنابراین مدیریت کردن پسماند عادی
بله.
تقریبا برای مدیران شهری ما در 52 تا شهر ما تقریبا یه بحث چالش‌زایی شده و در بعضی از شهرهای ما تقریبا الان با بحران زباله، مدیریت زباله مواجه شدیم. با سه تا کارخانه کمپوست تقریبا 20% زباله ما داره مدیریت میشه، یعنی کمپوست میشه. بقیه زباله های ما علل خصوص ریجکت همین سه تا کمپوست ما در 26 مرکز دفع به صورت غیر اصولی و تقریبا به بدترین وضعیت زیست محیطی داره دفع صورت میگیره. خب این یکی از مشکلات عمده ما هستش که در حوزه های شهری و حتی پسماندهای روستایی ما به عنوان یک چالش جدی در سطح استان مطرح شده.
آقای دکتر محمدپور، در رابطه با این بحث مدیریت زباله بله. شاید بشه از در واقع تجربیات استانهای دیگه استفاده کرد. یکی از این تجربیات استفاده از دستگاه‌های زباله سوزه که حالا توی پایتخت هم داره استفاده میشه، حتی قراره که در نوشهر و ساری هم راه اندازی بشه که همانند شما از وضعیت زباله و پسماند رنج میبرن توی شهرشون. فکر می‌کنید این موضوع توی گیلان تا چه اندازه میتونه موثر بشه؟
ببینید شما درست اشاره فرمودی. یکی از بحثایی که ما میتونیم، میخواستم اشاره بکنم به همین موضوع، میتونیم برای بحث بهینه در مدیریت زباله داشته باشیم استفاده از تکنولوژی زباله سوز یا تکنولوژی هایی که زباله رو تبدیل به انرژی بکنن. ما یه مشکل عمده‌ای که داریم، مثلا ما حدود فکر کنم 8 تا 10 سال گذشته بحث پروژه 600 تنی زباله سوز شهر رشت رو با شرکت TTS قرارداد بستیم، ولی تا امروز نتونستیم اینو اجرایش بکنیم چون 25% سهمی که تعهد دولت بوده تا امروز پرداخت نشده. قطعی یقین با این وضعیت اقتصادی که کشور ما مواجه هستش و نحوه سرمایه گذاری پروژه ها داره روز به روز داره زیانده میشه، تا زمانی که دولت نتونه این 25% رو برای این موضوع اختصاص بده قطعی یقین پروژه شروع نمیشه. هرچند که آخرین گزارشی که به ما دادن بخشی از این سازه‌های خط تولید ما در کشور چین اعلام کردن که تقریبا به مرحله آخر تولید رسیدن که آمادگی این دارن که به محضی که 25% تامین مالی صورت بگیره انتقال داده بشه برای حوزه سراوان ما، ولی تا امروز که دارم خدمتتون گزارش میدم هیچ گونه پیشرفت فیزیکی رو اراضی که به منظور اعداد زباله سوز در نظر گرفته شده اتفاق نیفتاده.
آقای دکتر محمدپور، شما اشاره کردیم میون صحبتاتون که 85% زباله های ترن و این نشون میده که در واقع شیرابه های زیادی وارد جنگل های گیلان میشن و وضعیت جنگل ها رو به تخریب و نابودی میبرن. فکر میکنین جا نداره که یک سایتی برای هضم بی‌هوازی و تصفیه شیرابه ها افتتاح بشه در این استان؟
ببینید، ما برای زباله سراوان ما سال گذشته قراردادی رو شهرداری رشت از محل اعتباراتی که دولت برای این منظور در نظر گرفته شده قرارداد بستن. تقریبا سایتی که مد نظر شما هم حسن اعلام کردید مکانیابی صورت گرفته، مرتعید مویزیس واقع شده و فکر میکنم همین ما بیان برای 3 لیتر تا 4 لیتر در ثانیه برای شیرابه سراوان بتونن انشالله ایجاد بکنن، راه اندازی بکنن. ظرف یک ماه راه اندازی خواهد شد. ولی اون نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم اینی که ما 26 مرکز دفع داریم. تا کی باید جنگل‌ها و مراتع و سواحل ما رو برداریم، برداشت بکنیم برای بحث دفن زباله؟ راه مدیریت زباله و چاره کار استفاده از تکنولوژی زباله سوز یا نه تکنولوژی که بتونه که این زباله ها رو تبدیل به انرژی بکنه. قطعی یقین برای استفاده کردن و بیکار گرفتن و در اختیار گرفتن این تکنولوژی دولت باید برایش اعتبار قائل بشه. هرچند دولت محترم در بودجه سال گذشته از محل 1000 میلیارد تومان و اعتبار رو در نظر گرفته بود با اولویت ساماندهی پسماند استانهای شمالی، ولی خب متاسفانه یا به هر دلیلی که مجلس محترم به این موضوع رأی نداد و این اعتبار رو برای سازمان شهرداری ها قائل شد. بنابراین من پیش بینی به عنوان کسی که بیش از یک دهه در این حوزه دارم کار میکنم، مدیریت میکنم، استنباط من اینی که تا اهتماف سابق ما در مدیریت زباله در همه استان‌ها علل خصوص در استان‌های شمالی با این نگاه و روی کردی که مجلس محترم در اون بحث این اعتبار 1000 میلیارد تومانی داشته ما موفق نخواهیم شد مگر اینکه نوع نگاه نوع تصمیم گیری در این حوزه عوض بشه. ما اعتبارات مخصوصی رو با توجه به حجم زیادی از گردشگرایی که این روزه وارد استان‌های شمالی میشن با توجه به وضعیت آب و هوایی که داریم، این بحث گردشگری و ورود گردشگر به استان دیگه بر نمیگرده به ایام تابستان یا تعطیلات نوروزی. ما همیشه در همین ایام چی زمستان چی تابستان، روزهای چهارشنبه ما تا صبح شنبه ما واقعا شهرها پر از ترافیکه، یعنی گاهن جمعیت دو برابر جمعیت استان ما وارد میشن به عنوان مهمان، تشریف میارن، افتخار میدن به استان ما، ولی ما مدیریت مدل زباله رو انتظار بر این داریم که حاکمیت نگاهی ویژه‌ای به این موضوع داشته باشه. حتی اعتقاد داریم که باید شهردارا در کنار استفاده از تکنولوژی زباله سازی که متأسفانه امروز تا امروز نداریم، تفکیک از مبدا رو در دستور کار خودشون قرار بدن، یا نه بیمارستان های ما بحث مدیریت پسماندهای پزشکی رو در دستور کار خودشون قرار بدن. کما که اینجا داره این موضوع پیگیری میشه، اتفاقات خوبی افتاده، تقریبا تفکیک از مبدا رو ما در 70% شهرهای استان ما در حال پیگیری هستیم. یه پوشش متوسط 50% جمعیت شهری رو داریم تفکیک از مبدا الان توی این موضوع داریم دنبال میکنیم. ولی من راکار این موضوع رو در اختیار قرار دادن تکنولوژی برای مدیران شهری میبینم که متاسفانه تا این روز این اتفاق در استان گیلان نیفتاده.
امیدوارم که به گفته شما هرچه زودتر این اتفاق بیفته و ما شاهد چنین معضلاتی نباشیم. آقای دکتر محمدپور، صمیمانه متشکرم از همراهی شما و با اتون خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون بندم از شما و همکارانتون بابت این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. سپاسگزاری میکنم.
لطف کردید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
متشکرم از شما خانم خانی. امیدوارم بتونیم از تجربیات کارشناسان این حوزه، کارشناسان قاره سبز استفاده کنیم، چرا که در مدیریت پسماند بسیار موفق بودن و میتونه یه الگوی مناسبی برای ما به ویژه در شهرهای شمالی و استان گیلان باشه.
همینطوری که شما میفرمایید، برای جلوگیری از پیشرفت این موزل بزرگ به نظر من به یک بسیج همگانی نیاز داریم. در غیر این صورت امنیت اکوسیستم و زنجیره آب و غذاییمون حتما به سمت مرز نابودی میره.
امیدوارم هرگز به این درجه و به این مرحله نرسیم. از شما متشکرم و از همه مخاطبان سیاره آبی که اگر گذرشون به استانهای شمالی میفته مراقب تولید زباله‌شون باشن و بتونن زباله رو کمتر تولید و مدیریت کنن. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری این برنامه باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شمایی. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. سابقه 120 هزار ساله پخت گیاهان. مطالعات جدید پژوهشگران نشون داده که پخت ریشه و قده گیاهان حاوی نشاسته به 120 هزار سال پیش باز می‌گردد. پژوهشگران دانشگاه آفریقای جنوبی در ضمن تحقیقات جدید خود به شواهدی دست یافتند که نشون میده انسان‌ها از 100 هزار سال قبل از نشاسته موجود در گیاهان در پخت و پز و خوراک خودشون استفاده می‌کردند. اما بد نیست که این خبر رو هم بشنوید که منفی بافی بین کلاغ‌ها مسری است. نتایج یک پژوهش جدید نشون میده که احساسات شبه انسانی از قبیل تردید و منفی بافی در بین کلاغ‌ها هم مسری است. مطالعات نشون داده که ما انسان‌ها تنها با نگاه کردن به حالت چهره افراد به طور ناخودآگاه حالت مشابهی به خود می‌گیریم که پدیده‌ای است که اصطلاحاً به عنوان سرایت حسی از اون یاد میشه. اما جالب اینه که نتایج یک مطالعه جدید نشون داده که کلاغ‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. این پرندگان یکی از باهوش‌ترین حیوانات محسوب میشن که میتونن آینده را پیش بینی کنن و با استفاده از اطلاعات موجود در حافظه خودشون ابزاری بسازن و برای فریب گرگ‌ها از اون تقلید کنن.
در برنامه سیاره آبی شما را دعوت میکنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. نگذاریم خاطر شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که نیاز به شناخت و توجه ما داره. در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه خفاش برفکی رو معرفی می‌کنیم. خفاش برفکی با جثه متوسط، دمی کوتاه، موهای انبوه و اختلاف رنگ زیر بدن و پشت در بین سوراخ درختان، سقف خانه‌ها و شکاف سنگ‌ها زندگی می‌کند. در ایران هم تا کنون در دشت ترکمن صحرا و سردشت واقع در جنوب لردگان دیده شده و برای خواب زمستانی مناطق کوهستانی رو ترجیح میده. این پرنده هنوز جزء گونه‌های در حال انقراض قرار نگرفته، ولی لازمه که مراقب حیاتشون باشیم. طبیعت تنها برای ما خلق نشده، به نسل‌های دیگه هم تعلق داره. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
و خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید. جشن باره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با هاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون چین چین.
همراه با شما بوده ایم در فراز و نشیب زندگی تا امروز که با شما 60 سال شد. بیمه آسیا 60 سال حضور و بارندگی 60 سال اعتماد و اطمینان.
بیمه آسیا نماد اعتماد و اطمینان.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
پر انرژی جوین گرجی ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
گرمه 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 تابستونه با باز گرمه مثل قضای رو گاز گرمه ولی تو اسپریت داری چهاری تو دلت داری داره تگر که بود میشه چه ریختی هموم روز همش عرق میریختی ولی دیگه با ایران رادیاتور تابستون خونکه خلاصه که این تو شب و صبح ها برون پشتم گرمه به این هوای خوب پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا یه صدای پرتنین و گندنی چند تا میزونیم که تو کتاب شعر چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و بهار یه طرف ترانه یه ادامه دار یه طرف تابلوی خط میره مار یه طرف قیصر و شعر شهریار قلب یاد دل بر میخونه راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
من از خزان به بهار، از آتش به آب رسیدم. من از سیاه‌ترین شب به آفتاب رسیدم. هم از خمار رهیدم، هم از فریب گذشتم، که از سراب به دریایی از شراب رسیدم. به جانب تو زدم نقبی از درون سیاهی، به جلوه تو به خورشید بی نقاب رسیدم. اگر نشیب رها کردم و فراز گرفتم، به یاری تو بدین حسن انتخاب رسیدم. شبی که با تو هم آغوش از انجماد گذشتم، به تب، به تاب، به آتش، به التهاب رسیدم. چگونه است و کجا؟ دیگر از بهشت نپرسم، که در تو به زیباترین جواب رسیدم. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همراهان، هم کافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با هم در کافه هنر تا هر کجای این سرزمین پهناور و عزیز و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه دوستان عزیزم، و در کنار عزیزانتون باشید و حال عزیزانتون هم خوب باشه. افتخار بدین یک بار دیگر با کافه هنر رادیو ایران هم نفس و هم مسیر باشید، برای اینکه به یک موضوع فرهنگی دیگر بپردازیم. از رهگذر شماره‌های تماس 220-486 و 225009 یا پیامک بفرستید به 30900. اگه به خاطر داشته باشی، در هفته‌های گذشته هم به موضوع رمان فارسی پرداختیم و ادبیات فارسی و ادبیات داستانی در حوزه ادبیات فارسی، که بسیار هم مهمه در انتقال سنت‌ها، در انتقال تفکر و اندیشه‌ها. اینکه تا چه اندازه در حقیقت ادبیات داستانی ما توانسته منطبق بر آرمان‌های پیش‌بینی شده حرکت بکنه، به یک ادبیات متشخص در حوزه ادبیات داستانی انقلاب اسلامی برسیم یا اینکه نتونستیم برسیم، این یه سوال مهمی است که کارشناسان باید بهش پاسخ بدن و مفصل. اما یک سوال از شما کردیم در همین یک دو هفته گذشته و البته نتیجه جالب و عجیبی هم داشت، این که آیا شما فکر میکنید ممیزی ها در مرجع صدور مجوز برای ادبیات داستانی ما رو داره ارتقا میده، یعنی بالا میکشه، یا نه نگه میداره و متوقف میکنه و مزاحم